بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وثانيا أن اللازم من ذلك العلم الإجمالين والعمل بالزن في خصوص مضمون تلك الأخبار صحبت در اشکالات بر این دلیل اول بود اشکال اول بیان شد اشکال دوم لازمه این دلیل شما فرمودین علم داریم به صدور بسیاری از این اخبار از ائمه علیهم السلام پس باید عمل کنیم به خبری که مضمون صدور هست اشکال دوم اینه که باید عمل کنیم بر طبق خبری که زن داریم که مضمونش مطابق با حکم شرعی است چه زن به صدور باشد و چه زنده به صدور نباشد پس منات در عمل ما بر طبق این اخبار نباید زنده به صدور خبر باشد باید زنده به این باشد که مضمونش مطابق با حکم شرعی است چه زنده به صدور باشد و چه نباشد اونجایی که زن داریم که مضمون خبر مطابق با حکم شرعی هست ولی زن به صدورش نیست مثل خبری که موافق با شهرت باشد خب این خبر اگرچه زن به صدورش نیست اما چون مشهور بهش عمل کردن قهرن زن داریم که مضمونش مطابق با حکم شرعی است پس علی حال ملاک در انتخاب خبر برای عمل زنده به صدور نیست که مدعای شماست ملاک زنده به مطابقت مضمون خبر است با حکم شرعی اشکال سوم و ثالثاً ان مقتضا هذا الدليل هو وجوب العمل بالخبر المقتضی لتکلیف لأنه الذی یجب العمل به تا باخر خلاصه این اشکال سوم اینه که لازمه این دلیل شما اینه که ما عمل کنیم به خبری که مثبت تکلیف هست، اما خبری که نافی تکلیفه. مثلا میگه قصد جمعه واجب نیست، عمل بر طبق او لازم نیست. چی این که شما در دلیلتون فرمودید که بعد از مطالعه احوال روات اینجا می رسیم که عقل حکم می کند که عمل کنیم بر طبق خبر مظنون و صدوق. یعنی بر طبق همه خبرات مونیم که عمل بکنیم. علم تفصیلی هم که نداریم که به کدوم خبر عمل کنیم. لا محال امر دائره. عمل کنیم بر طبق خبری که ظن به صدورش داریم، یا عملی که مثلا ظن به صدورش نیست. بالاخره دلیل شما اثبات می کند عمل بر طبق خبر را. پس این دلیل اثبات می کند حجیت خبری را که مثبت تکلیف باشد. می خواهیم عمل کنیم، اما خبری که نافی تکلیفه دلیل دیگه اون شامل نیست. البته باید معتقد باشیم به این که مضمون خبر درسته ولو عملی در کار نیست و نافی تکلیفه، ولی معتقد به مضمونش باید باشیم. ولی دلیل شما اثبات نمی کند حجیت این خبر را. و همچنین دلیل شما اثبات نمی کند حجیت همون خبری را که مثبت تکلیف هست، به نحوی که مقدم باشد بر ظاهر کتاب و سنت. و حال اون که مقصود ما از حجیت خبر حجیتی است که این خبر با تمام اصول لفظیه مثل عمومات و اطلاقات و بر اصول عملیه مقدم باشد. و این دلیل اثبات اینجور حجیتی نمی کند. چین که شما فرمودین به حکم عقل واجب است عمل کنیم بر طبق خبر مظنون و صدور، به حکم عقل احتیاط، یعنی عمل ما از باب احتیاط است. و احتیاط در عمومات و اطلاقات ما مقدم نیست. حاصل مطلب این که اولا این دلیل شما اخص از مدعاست، مدعای ما اثبات حجیت خبر است مطلقا، چه نافی تکلیف باشه چه مثبت، و این دلیل اثبات کرد حجیت خصوص خبر مثبت تکلیف را، نافی را شامل نشد. و ثانیاً نسبت به همون مثبت تکلیف هم باز مدعا را ثابت نکرد، چون مدعای ما اثبات حجیت خبر است، به نحوی که این خبر مقدم باشد هم بر اصول عملیه و هم بر اصول لفظیه، یعنی بر ادله اجتهادیه. و حال اون که چون دلیل شما از باب احتیاط مگباد عمل کنیم به مضمون الصدور، ادله اجتهادیه که ظواهر کتاب و سنت باشد، چه عموماتشون چه اطلاقاتشون، بر احتیاط مقدم است، نه اینکه احتیاط بر اونا مقدم باشد. پس نتیجه این شد که این دلیل اول شما با این دو سه بیان مخدوش شد و اثبات نکرد مدعای شما را که حجیت خبر است مطلقا، به نحوی که بر ادله اجتهادیه مقدم باشد. این بیان مرحوم شیخ.
باید ما این عمل خبر باید از باب احتیاط بدانیم.
بله.
ما از کجا
معلوم
که از
باب
احتیاط باید
بدانیم؟ دلیل همین نمیگه اصلا. دلیل غیر از این نبود اصلا. دلیل این بود که ما وقت حالات رواف مطالعه می کنیم و دقت های زیاد رو مطالعه می کنیم، برامون علم حاصل میشه که بسیاری از این روایات از ائمه صادر شده. درست؟ و بعد علم تفصیلی هم که اونها ما نداریم که کدوم روایت صادر شده از ائمه. اگر علم تفصیلی می داشتیم که این روایت صادر شده همه اون روایت، خب عمل می کردیم بر طبق همون معلوم علم تفصیلی. علم تفصیلی که نیست، امر دائر بود که یا اهمال باشه به هیچ کدوم عمل نکنیم، این که درست نبود، یا تقلید کنیم اون هم که درست نبود، یا به اصل در هر مورد عمل کنیم اون هم که درست نبود. لا محال میمونه که احتیاط کنیم. چجوری احتیاط کنیم؟ خبرهایی که ظن به صدورش داریم به اونا عمل کنیم، به خبرهایی که ظن نداریم وهم است یا شک است به اونا عمل نکنیم. نتیجه این شد از باب احتیاط، چون دلیل نبود علمم نبود، از باب اجبار و مجبوری احتیاطاً گفتیم به خبرهای مازنوسی رو عمل میکنیم. پس اثبات حجیت از باب احتیاط شد، چون دلیل دیگرش نبود. از باب احتیاط که شد، احتیاط بر اصول لفظی مقدم نیست.
احتیاط مقدم بر اصول لفظی نیست،
بله،
ولی خبری که احتیاطی حجت شده اون میتواند به عنوان یک محتمل القرینه حساب بشه، جلوی اطلاق عموم رو هم بگیره. پس اینجوری نیست که خبر اگر چون مقدم از باب احتیاط است مقدم بر اصل نمیشود، پس اصل مقدم بر خبر است. خیر، اصل مقدم نمیشه.
بالاخره این خبری که دلیل بر حجتش احتیاطه، این دیگه از خود دلیلش که قوی تر نیست. لا محال این نهایت زوری که بزنه قدرتش و اندازه همون دلیلشه. دلیل هم که احتیاط بود، احتیاط هم که بر عمومات و بر اطلاقات مقدم نیست. دلیل حجیت احتیاط بود و هیچ دلیلی از دلیل خودش که طبیعی تر دیده نیست لامحاله. وقتی چنین بود اون وقت احتیاط هم که بر اصول لفظی هم مقدم نیست. مطالعه
شما فرمودید عنوان مقدمات انسداد میشه حساب کرد و نتیجه این حکم عقل اینه که شما بعد از اون جریانی که حالا فرمودید ما باید یک عقص به خبر بکنیم. همین عقل ما حکم ده به این که ما عقص به خبر بکنیم. شارع هم این رو تایید کرده. پس اون ادباب احتیاط نیست. بالاخره ما بالاخره توی دایره تکلیف باید یک کار انجام بدیم. خود شارع دستور ده حالا که مجبوری برو به این تمسک رو بگیر.
بسیار خوب.
حجت شد دیگه.
یعنی به قول شما از باب مجبوری. خب درجوری که ما ظاهر عموم کتاب داریم، عموم سنت داریم، مجبور نیستیم به اون عمومات عمل بکنیم.
فرض
همیست اونم نه هست، فرض این هست. کلام به اینه که ما میخواییم اثبات کنیم حجیتی را که اگر این خبر در برابر عام کتاب قرار گیری برای مقدم باشه، عام را تخصیص بده، در برابر اطلاق سنت قرار گیری باید تقیید بکنه و این خبر یک همچه قدرتی نداره. چون از باب احتیاط و اونا ادله اجتهادیه هستن، اصول لفظی هستن و اصول لفظی همیشه بر احتیاط مقدم هستن. کلام دارم مشکل بشین عرض کنم که و اما مرحوم آخون، مرحوم آخون هم بر اصل این دلیلی که بیان شد برای اثبات حجیت خبر اشکال کردن، هم بر تعدادی از این فرمایشاتی که از شیخ نقل کردیم که ستا اشکال کردن. قبل از بیان اصل اشکال مرحوم آخون بر اصل دلیل چند تا مقدمه. مقدمه اول این که مدعای ما در ما نحنفیم اثبات حجیت خبر واحد است به دلیل عقلی. به گونه ای که این خبری که حجیت از ثابت شد در مقام تعارض به اسلام مقدم باشد بر تمام اصول لفظیه مثل اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه و بر اصول عملیه. خبری که با این دلیل حجت شد اگر در برابر عام کتاب قرار گیره باید اون آب تخصیص بده یا اطلاق سنت تفسیر بکنه و همچنین در برابر اصول عملیه. مدعا اثبات اینجور حجتیه. پس مقدمه اول این شد که مدعای ما اثبات حجیت خبر است به نحوی که این خبر بر اصول لفظیه و عملیه مقدم باشه. مقدمه دوم، اگر چنانچه ما علم اجمالی کبیری به قول آرون داشته باشیم و همچنین علم اجمالی صغیر، یعنی یک علم اجمالی دارش اوسعه، یک علم اجمالی دارش دی و اندازه اوسعه نیست، اگر دارش وسیع هم میگیم کبیر، اگر ضیق هم میگیم صغیر. حالا در جایی که ما دو تا علم اجمالی داشتیم، یکی کبیر یکی صغیر، تارتن این معلوم به علم اجمالی صغیر ما از نظر عدد به اندازه همون معلوم به علم اجمالی کبیره. مثلا فرض کنید که یک گله گوسفندیه، مثلا قسمتی سفید قسمتی فرض کنید که غیر سفید این گوسفند ها. من علم اجمالی دارم که 10 تا از این گوسفند ها حرامه که قاطی گوسفنده منفعه مال من نیست اصلا. این علم اجمالی کبیر من که در بین این گوسفنده سیاه و سفید 10 تاش حرامه. یه علم اجمالی صغیر میاد، اون این که در بین این گوسفندای سیاه 10 تاش حرامه. در اینجا معلوم به علم اجمالی صغیر من از نظر عدد و اندازه همون معلوم به علم اجمالی کبیره. معلوم به علم اجمالی کبیر حرمت 10 تا از این گوسفند رو بود، در علم اجمالی صغیره حرمت همین 10 تا است. و گاهی است که معلوم به علم اجمالی، علم اجمالی صغیر عددش کمتر است از اون معلوم به علم اجمالی کبیر. معلوم به علم اجمالی کبیر من 10 حرمت 10 تا گوسفنده، در علم اجمالی صغیر من حرمت 5 تا گوسفند سیاه به اصطلاح. تا عدد معلوم به علم اجمالی صغیر کمتر از عدد معلوم به علم اجمالی کبیر باشه. پس خلاصه این مقدمه این شد که اگر 2 تا علم اجمالی داشتیم، یکی کبیر و یکی صغیر، تارتن معلوم به علم اجمالی صغیر ما از نظر عدد به اندازه معلوم به علم اجمالی کبیره و اخرى کمتر از اون است. مقدمه سوم. خب علم اجمالی گاهی منحل میشه. انحلال 2 قسمه. انحلال حقیقی و انحلال حکمی. انحلال حقیقی در جایی است که من علم تفصیلی پیدا کنم و اون عددی که معلوم به علم اجمالی من هست، من علم اجمالی داشتم 10 تا از این گوسفندا حرامه، انحلال حقیقی این علم من بینه که بعد علم تفصیلی پیدا کنم که اون 10 تا گوسفند حرام این 10 تا هستن. مثلا فرض کنید که از اون پشمشون، از اون رنگشون، از اون درشمی که با قول گوسفند را گاهی می کنن که گوسفند را عوض نشن، برام علم حاصل شد که اون 10 تا گوسفند حرام این 10 تا هستن دیگه، بقیه حرام نیست. اینجا علم اجمالی من انحلال حقیقی پیدا کرد به علم تفصیلی که خصوص این 10 تا هست و به غیر علم تفصیلی که بقیه گوسفند هستن. و اما انحلال حکمی، انحلال حکمی آنه که علم تفصیلی پیدا نکنم که خصوص این 10 تای گوسفند حرام، اما قائم بشه بگه گوسفند حرام این 10 تا هست. مثل خود فرض کنیم که اون شبانی که هست که میشناسه گوسفندار، به صاحب گوسفندا بگه که اون 10 گوسفند حرام این 10 تا هستن و از حول اینا برای این صاحب گوسفند علم حاصل بشه. اینجا انحلال، انحلال حکمی است، یعنی خود این شخص علم پیدا نکرده اما را قائم شد که اون معلوم به علم اجمالی شما این 10 تا است. و یا این که علم اجمالی آخری منظم بشه به این علم اجمالی کبیر من، مثل همون جایی که بعد از علم اجمالی کبیر یک علم اجمالی صغیر پیدا بشه که اون 10 تا گوسفند بین گوسفندهای سیاه هم مثلا و معلوم به علم اجمالی صغیر من و اندازه همون معلوم به علم اجمالی کبیر باشه، اونم 10 تا اینم 10 تا، اینا میگیم علم اجمالی کبیر من منحل شده به انحلال حکمی. یعنی با این علم اجمالی صغیر که عددش هم به اندازه کبیر هست، این باعث میشه که اون علم اجمالی کبیر من انحلال حکمی پیدا بکنه. پس خلاصه مقدمه این شد که انحلال علم اجمالی یا انحلال حقیقی است، این که علم تفصیلی پیدا کنه، یا انحلال حکمی است، انحلال حکمی از دو راه بود، یکی این که اماره قائم بشه، یکی این که علم اجمالی صغیری بیاد که معلوم به علم اجمالی صغیر به اندازه همون معلوم به علم اجمالی کبیر باشه. و بالاخره مقدمه چهارم چیزی است، مقدمه چهارم اینه که میزان در انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر چیست؟ به چه وسیله علم اجمالی کبیر ما منحق میشه؟ مستفاد از کلام مرحوم شیخ در رسائل و همچنین مصباح جلد دوم صفحه 204 اینه که میزان در انحلال علم اجمالی کبیر به صغیر اینه که معلوم به علم اجمالی صغیر من از نظر عدد و اندازه همون معلوم به علم اجمالی کبیر باشد که الانم بیان کردیم. حالا این از کجا ثابت میشه؟ از چراهی بفهمیم که انشاءالله فردا. پس نتیجه این شد که انحلال علم اجمالی یا انحلال حقیقی یا حکمی و میزان در انحلال علم اجمالی کبیر به انحلال علم اجمالی صغیر هم انشاءالله تفاوت بگیریم. اللهم صل على محمد وعلى آله.